فصل دوم، آگاهی نسبت به خواسته، تعیین اهداف. وقتی میگوییم بنویسی چه چیزی را باید نوشت، زمانی که جوابی برای این سوال ندارید و یا وقتی که اهداف خود را نمیشناسید، میتوانید از طریق یادداشت کردن اهداف آن را در مسیر درست به کار بگیرید. اگر نمیدانید چه میخواهید شروع به نوشتن کنید، نوشتن مفهوم واقعی خود را خواهد ساخت. داستان مارک. من مارک استیو را اولین بار در شهر سیاتل در یک اپرای اثر پوچینی به نام تورا اندات در حال خواندن آواز سفیر چینی پونگ دیدم. وقتی راجع به کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد با او صحبت کردم، همچنان در حال نوشتن کتاب بودم. او گفت داستان خوبی دارد که برایم تعریف کند. برابر این قرار شد در آپارتمانش که شرکت تهیه کننده اپرا در مجاورت محله کوین آن برایش اجاره کرده بود، به ملاقاتش بروم. وقتی رسیدم برایم چای درست کرد و یک قرص نان خشک از نانهای روستایی و ظرفی از روغن زیتون روی میز قرار داد. سپس تکایی از پنیر پارمازون تازه را روی روغن ریخت و داستانش را با اشتیاق فراوان برایم تعریف کرد و در این صحبت تکه های نان را در روغن و پنیر خیس می‌کرد و به من تعارف می‌کرد. بالکن تماشای نمایش. پرقدرت ترین تجربه‌ای که از نوشتن چیزی و سپس وقوع آن دارم مربوط به زمانی است که تصمیم گرفتم خواننده اپرا بشوم. آن تصمیم مستقیما نتیجه نوشتن بود. مارک تعریف کرد که ابتدا در مدرسه تئاتر نامنویسی کرده و از آنجا تجربه وحشتناکی با خود به همراه دارد. به تعبیر خودش، دورانی ناگوار و هولناک. او مدتی مدرسه را ترک کرد و برای زندگی به نیویورک رفت و در نیویورک به عنوان کنترلچی در برادوی مشغول به کار شد. او می گفت داستانهایی که کنترلچیها تعریف می کردن به مراتب از تئاتری که روی صحنه اجرا می شد جالب تر بود. نقطه عطف زندگی مارک زمانی بود که یکی از کنترلچیها فوت کرد و رئیس از او خواست تا آن روز جای کنترلچی متوفا را بگیرد. من در بالکن نشستم و همراه همسر متوفا برنامه ها را تنظیم کردم. آن زن برایم داستانی تعریف کرد که چگونه وقتی در سالن ساوت پسیف کنترل چی بود، یک بار توانسته ایزوپینزا را ببیند. به نظرم داستان سوزناکی بود. بزرگترین افتخار او یک لحظه تأمل در شکوه زندگی دیگری بود. او آدم تلخی بود، نوعی تلخی که فکر می‌کنم زاده رنج در حاشیه من بود. مارک شروع کرد به کار روی نمایشنامه‌ای که بر اساس ماجرای آن زن کنترلچی بود و نامش را بالکن تماشای نمایش گذاشت. نمایش درباره دو زن بود، یک زن جوان و دیگری موسین که هر شب در برنامه‌ها کمک می‌کردند و بالکن تماشای نمایش را به تماشاگران نشان می‌دادند. زن جوان می‌خواست خواننده اپرا شود اما می‌ترسید. زن موسین نیز در گذشته آرزو داشت خواننده اپرا شود اما آن را رها کرده بود و روزهایش در بالکن تئاتر زندگیش تلف می‌شد. پس از تولید، نتیجه کار این بود که دو زن در حقیقت نیمه یکدیگر بودند. مارک در حین صحبت زیر لب می‌خندید. در نهایت خوب از آب در نیامد، اما در نظر داشته باشید که اولین نمایش یک نویسنده 22 ساله بود. وقتی مارک نمایش نامه را می نوشت، درباره اپرا اطلاعات کافی نداشت و علاوه بر این در آن دوره از زندگیش علاقه ای هم به دنبال کردن آن نداشت. او از اپرای توسکا در کارش استفاده کرد فقط به این دلیل که یک دوست به او گفته بود که در آن اپرا توسکا خودش را از بلندی پرت می کند. مارک فکر کرد آلیس و این اپرا خیلی به کارش می آید، زیرا در نمایش نامه زن محسن در آخر خودکشی می کند و خودش را از بالکن تماشای نمایش پایین می اندازد. مارک با یادآوری این نمایش می خندید. دوست مارک برای او که هیچ شناختی در مورد توسکا نداشت، مشهورترین آهنگ ها را پخش کرده بود و ترجمه آن را به مارک یاد داده بود. مارک هرگز در عمرش اپرای توسکا را نشنیده بود. بعد از یک سال اقامت در نیویورک، مارک به دانشکده‌ای در کلرادو رفت و به کار نمایش ادامه داد. یک مسابقه رقابتی در این زمینه برگزار شد و او برنده مسابقه شد و به عنوان جایزه نمایش مارک ساخته شد تا روی صحنه اجرا شود. گویی کلمات به او الهام شده بود تا از دهان او به روی سن تراوش کند. از پیام نهفته در نوشته خودم با خبر نبودم تا اینکه در میان تماشاگران نشستم و کلمات خودم به خودم برگشت. اینجا بود که فهمیدم نمایش نامم در مورد شجاعت دنبال کردن رویای شایسته‌ای مثل خواننده اپرا شدن است. بدون هیچ صورت خارجی برای تحقق رویایم، من می‌خواستمش برای شخص خودم. مارک فهمید خودش همان سوالی را می‌پرسد که نمایش مطرح می‌کند. سوال این بود: آیا به روی صحنه می‌روم و یا در بالکن تئاتر زندگیم تماشا چی باقی خواهم ماند؟ آیا در زیر نور صحنه خواهم درخشید و پیش روی همه مردم روی صحنه ظاهر می‌شوم و یا می‌خواهم در پس زمینه زندگیم محو شوم و تماشاچی نمایش دیگران بمانم؟ مارک به کتاب جولیا کامرون به نام راه هنرمندان اشاره کرد. کامرون در این باره میگوید هنرمندان بااساب شکوه دیگران هستند و مردم در سایه هنرمندان زندگی میکنند. این افراد واقع‌گرا نیستند و حقایق استعداد هنرمندان را به خودشان نسبت میدهند. باید از خودم میپرسیدم آیا میخواهم در سایه دیگران باشم؟ نوشته من این گونه ظاهر شد. میدانستم که میخواهم خواننده اپرا شوم. حرفه من شک گرفته بود و مستقیما نتیجه آن نمایش بود. مارک به دانشگاه کلرادو رفت و رشته موسیقی را انتخاب کرد و یک معلم آواز گرفت. من به سمت این حرفه میرفتم با همون شور و شوقی که در اولین تئاترم داشتم، زیرا صدای زیر مردانه داشتم و صدایم نافذ بود. بلافاصله در دانشکده یک موسیقی برای خواندن در ساعت نهار انتخاب شدم برای تکخوانی و اجرا در کلاس. آزمون‌های تقویت آمادگی برای فستیوال اپرای کلرادو اسپرینگز برگزار شد که همان ماه مارک جزء گروه کر انتخاب شد. 3 ماه بعد از اجرایی که داشت، اولین کلمات نقش یک تکخوان را خواند که فقط شامل 3 کلمه بود. او در این باره می‌گوید یک شروع مختصر، اما به هر حال شروع شده بود. طولی نکشید که مارک اولین نقش اصلیش را ارائه کرد. او در اپرای کلرادو در دنور قسمتی از نقش اسپولتا در اپرای توسکا را خواند. وقتی پشت صحنه بود آواز سوپرانا را میشنید. دقیقا همان آهنگی بود که در اولین نمایشش اجرا شده بود. ناگهان این ارتباط زنجیره‌ای را درک کرد. من ایستادم و به اطراف نگریستم و با خودم گفتم آی من اینجا هستم. من اینجا هستم در توسکا. کی فکرش را میکرد؟ مارک در 10 سال پیش رو هرگز کاری را تمام نکرد مگر اینکه قرارداد کاری جدید دیگری برای آینده منعقد کرده باشد. موضوع اصلی. پس از آن تجربه تعیین کننده و یافتن راه اصلی زندگی در نمایش نامش، مارک نوشتن را برای کشف موضوعات اصلی ادامه داد. با اینکه اغلب در کارش از این روش استفاده می کند، اما هنوز هم از نتایج آن با لذت و حیرت سخن می گوید. تأثیر نوشته هایش باعث شد که او به ایتالیا برود. او برای پیشرفت در اپرا اقدام به یادگیری زبان ایتالیایی کرد، اما موفق نشد. کلاس بعد از ظهری که در انجمن کالج گرفته بود، او را به جایی نرساند. با بی‌طاقتی در دفترش مشغول به نوشتن شد و نوشتن بود که هدف جدیدی برایش به وجود آورد. از خودم ناامید شدم. با این سرعت یادگیری نمیتوانستم روان بشوم. زبان ایتالیایی من به آن خوبی که میخواستم پیشرفت نکرده بود و برای خواندن یک توراندات عالی کافی نبود. سپس قلمش پاسخ داد. آنچه برای یادگیری نیاز دارم رفتن به همان کشور است. اگر هزینه 1 ماه اقامت در ایتالیا را داشتم، برای پیشرفت بیشتر به آنجا سفر میکردم. وقتی این جملات را نوشت، قلبش از هیجان به تپش افتاد و با خود گفت که چند ماه کار کردن با مردم محلی زبانش را روانتر خواهد کرد. او این جمله شرطی را به یک جمله خبری تبدیل کرد. من میخواهم به ایتالیا بروم و زبان یاد بگیرم و حداقل 1 ماه را در آنجا بگذرانم. تنها مسئله‌ای که وجود داشت این بود که چگونه به آنجا برود و مخارج را چگونه بپردازد. 1 هفته بعد معلم دانشکده اعلام کرد که مؤسسه ایتالیایی برای یادگیری زبان ایتالیایی به مدت 1 ماه در تابستان بورس تحصیلی می‌دهد. به محض شنیدن این جمله می‌دانستم که آن بورس به من تعلق دارد. اسم من روی آن خورده بود. 1 لحظه هم در مورد آن شک نکردم. مارک برای بورسیه تقاضا داد و پذیرفته شد. ایجاد رابطه کاری. قبل از اینکه مارک رهسپار ایتالیا شود، فهرست کارهایی را که میبایست آنجا انجام دهد تهیه کرد. اول از همه کارهایی را که به عنوان یک توریست باید انجام میداد، تعیین مکانهایی که میخواست برود و چیزهایی که میخواست ببیند، از جمله ورونای شکسپیر و محل تولد پوچینی. او همچنین چیزهایی نوشت که به نظرش اقرار آمیز آمد، مثل دوست شدن با یک خانواده ایتالیایی که بعداً او را به ایتالیا دعوت کنند. در حین نوشتن ناگهان هدف غیرمنتظری ظاهر شد که فکرش را هم نمی کرد. ایجاد یک رابطه کاری در حین اقامت در ایتالیا. وقتی آن را نوشتم مرا ترساند. خواسته بزرگی بود، اما حتما درگیر یک مشیت الهی شده بودم، زیرا فقط از قلبم تراوش کرده بود. مرا پیش می برد. نمی توانستم ردش کنم. تمام چیزهایی که فهرست کرده بود اتفاق افتاد. به دیدن شهرهایی از ایتالیا رفت که می‌خواست ببیند. با خانواده ایتالیایی دوست شد که هر زمان که او تمایل داشت دعوتش کنند که برگردد و پیش آنها بماند. و شب آخر اقامت در ایتالیا، تصادفاً رئیس فستیوال پوچینی وقتی که در مهمانی مدرسه حضور داشت، آواز مرا شنید. این مرد مسئول طرح اپرای سالانه فستیوال روباز، بزرگترین آمفی‌تئاتر گروه پوچینی بود که هر تابستان برگزار می‌شد. تست صدا در مقابل او یک افتخار و یک امتیاز به حساب می‌آمد. وقت گرفتن از او کار سختی بود. علت حضور او در آن جمع دوستی او با رئیس مدرسه بود. متوجه هستید که این یک اتفاق نادر بود. من برای درس خواندن به ایتالیا بورسیه شده بودم، نه برای خواندن اپرا. من فقط برای یادگیری زبان ایتالیایی آمده بودم، نه برای آواز خواندن. معکوس نوشتن. وقتی که مارک نمایشنامه‌اش را می‌نوشت، از آرزوی قلبیش خبر نداشت. در واقع او عقب‌گرد کرده بود. قبل از اینکه سوال را بداند، جواب را می‌دانست. این رویکرد کور دقیقاً بر تمرین‌های لوردای در کتاب غیرعادی به نام بصیرت عملی منطبق است. مارک به موقعیتی اشاره می‌کند که تمرینات لوردای با او عجین شده بود. او طرح دیگری را همراه با تغییرات برای زندگی‌اش نوشت. او طرز کار را اینگونه شرح داد: لوردای توصیه می کند پرسش ها را بنویسید. آنها را به صورت تصادفی در پاکت شماره دار قرار دهید. طی چند هفته خودتان جواب سوال ها را می دهید. در حالی که نمی دانید کدام سوال را جواب می دهید و حتی فرصت نمی کنید داستان را تجزیه و تحلیل کنید. در این مقوله ما یک داستان کامل نمی نویسیم، بلکه ایده هایی را روی کاغذ می آوریم که به مخیلمان رسوخ پیدا کرده و در آرامش کامل به ذهنمان راه یافته است. در واقع لوردای میگوید بگذارید آن تجسم خودش داستانی را خلق کند. مارک از این ایده هیجان زده شد و به فکرش غرق شدن پسر بچه‌ای رسید و آن را اینطور نوشت: پسر بچه‌ای در یک دریاچه غرق می‌شود و به جایی می‌رود که پر از رنگین کمان و ابرهای صورتی و بچه‌های از دست رفته دیگر است. در نهایت او زنده میماند و دوباره به دریاچه بر میگردد، زیرا او توسط پیرزن مهربانی که قهرمان شنا بود نجات پیدا میکند. تصویر آنها در روزنامه ها چاپ میشود. آن دو با هم دوست میشوند و هر سال آن زن از روم برای پسر بچه کارت کریسمس میفرستد. بعد از نوشتن این داستان پاکت سوال را برداشت و آن را باز کرد. سوال این بود: آیا من باید پیرو مکتب کاتولیک باشم یا پیرو کلیسای اسقفی یا هیچ کدام؟ مارک حیرت کرد. این یک اثبات فوق‌العاده بود. این واقعیت که پسر نجات پیدا کرده بود و بعد تصویر آن زن، استخر، بهشت، ارسال کارت‌های کریسمس از روم، همه اینها برای من پر از معنی بود. به اندازه 10 صفحه در دفترم تحلیل تصاویر ذهنیم را نوشتم. از خودم پرسیدم آیا این نشانه ها معنایی دارد؟ هرچند که ممکن است در نظر دیگران بی معنی به نظر برسد. صبح روز بعد قبل از هر چیز با کشیش کلیسای جان فیشر صحبت کردم. به او گفتم میخواهم کاتولیک بشوم. مارک برای مراسم مذهبی نام نویسی کرد و در عید پاک پیروان دیگر او را غسل تعمید دادند و او به مذهب کاتولیک ایمان آورد. در حال حاضر او رهبر سرودهای مذهبی کلیسای سنت جان است و هر یک شنبه آواز گروه مذهبی را رهبری میکند. لمس آسمان. چرا گاهی اوقات تنظیم اهداف و کشف آنچه می‌خواهیم سخت است؟ آیا به آنچه می‌خواهیم اطمینان نداریم و یا فکر می‌کنیم لایق آن نیستیم؟ آیا می‌ترسیم که حریص جلوه کنیم؟ این افکار ممکن است سراغ هر کسی برود. اما مارک نظریه دیگری برای غلبه بر مشکلات دارد. اصولاً همه ما از پدیده‌های روحانی می‌ترسیم. درخواست چیزهایی که احتمال کمی برای وقوع دارند، قدرت عجیبی را در انسان به وجود می‌آورد. من دوباره از عبارت هنرمند سایه کمک می‌گیرم. همگی با احتساب یک یا چند درجه بالاتر یا پایین‌تر در بالکن سالن نمایش جایگاه فعلی من ساکنیم. ما همیشه جنبشی دائمی را به سوی نور الهی روی صحنه حس می‌کنیم. شما هم می‌توانید آن را تجربه کنید، البته اگر بخواهید. ما همگی به سمت این نور کشیده می‌شویم. البته ممکن است بترسیم، ولی باز هم پیش می‌رویم. من همواره آن را می‌بینم، ولی شاید عده‌ای از دیدن آن عاجز باشند. به جای اینکه در سایه زندگی کنی، با دراز کردن دستت الطاف الهی را در زندگیت لمس کن. و حالا شما، ضمیر ناخودآگاه اغلب به روش‌های مختلفی با ما حرف می‌زند. برای مارک از طریق نوشتن بود. ضمیر ناخودآگاه مارک در نمایشنامه شخصیتی را ایجاد کرد که آینه تمایلات خودش بود. شما چطور نمی‌دانید چه می‌خواهید؟ چطور اهدافتان را نمی‌شناسید؟ چطور به ایده‌های بزرگتان بی‌توجه هستید؟ اگر نمی‌دانید چطور می‌توانید از نقطه‌ای به نقطه دیگر بروید، نوشتن راه صحیح را به شما نشان خواهد داد. اول، بهترین زمان برای آشکار شدن از آرزوهای درون ذهن صبح زود است. ساعت را به مدت 15 دقیقه زودتر از وقتی که معمولاً بیدار می‌شوید کوک کنید و به محض اینکه از خواب بیدار شدید شروع به نوشتن کنید. قلم و دفترچه یادداشت را به رخت خواب ببرید. در حالت خواب و بیداری بنویسید. درباره سوزش چشم‌هایتان بنویسید. اگر حس می‌کنید دوباره تمایل به خواب دارید، درباره‌اش بنویسید. اینها کم کم شما را گرم می‌کند. بعد مشکلات را بنویسید. قلمتان به تدریج روان شده و شما را به راه راست هدایت می‌کند. به مدت 2 هفته این کار را ادامه دهید بدون آنکه نوشته‌های خود را مجدداً بخوانید. سپس در پایان دو هفته آن را از ابتدا تا انتها بخوانید و به روندی که داشته اید توجه کنید. دوم، سه سوال درباره زندگی خودتان مطرح کنید. آنها را تا کنید و داخل پاکت‌های شماره دار قرار دهید. بعد از چند روز یا چند هفته درباره آنها فکر کنید و بعد هرچه به نظرتان رسید مثل یک داستان بنویسید. بعد از نوشتن داستان زندگی، یکی از پاکت‌ها را باز کرده و ببینید چه سوالی را جواب دادید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این روش، کتاب بصیرت عملی نوشته لوردای را مطالعه کنید. در طی نوشتن ضمیر ناخودآگاهتان به شما میگوید که از زندگی چه میخواهید. این نوشته ها به شما جهت میدهد. با دقت گوش کنید و فراتر از ذهنتان فکر کنید. از لمس نور الهی نترسید و آن را به درونتان راه دهید. نلسون ماندلا در یکی از سخنرانی هایش میگوید چرا شما آدم بزرگی نباشید؟